مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام، بخیر.
سلام، بفرمایید خانم.
جناب آقای دکتر، من از ایران باهاتون تماس میگیرم.
بله، بفرمایید.
27 ساله هستم. دو تا سوال مهم دارم ازتون. اولی اجمالی خودم معرفی میکنم، بعد هر چی سوال داشته باشین در خدمتتون هستم.
بفرمایید.
27 ساله هستم، تک فرزندم، 6 سال و نیمه که متأهل هستم، یه پسر 3 ساله دارم. از زندگی مشترکم راضیم. دو تا لیسانس دارم، یه فوق لیسانس. برای آزمون وکالت آماده میشم. از 19 سالگی خیلی اکتیو بودم همیشه تو زندگی. از لحاظ رشته و کاری همیشه موفق بودم. با وجود درس و کاری که داشتم 3 زبان یاد گرفتم. کلن آدم کمال پرستی هستم و به خاطر هر شکست کوچیکی خودم زیاد سرزنش میکنم. مشکل اصلی که الان برام پیش اومده اینه که خیلی بیخوابی های مداوم دارم. یعنی پیش میاد که برای یک ماه مداوم من فقط شبی 2-3 ساعت میخوابم و حالا مشکلات هورمونی دارم. نمیدونم میتونه مربوط به این باشه یا نه. کم خسته میشم در طول روز با توجه به اینکه قبلا خیلی فعالیت داشتم و الان فقط با پسرم هستم. نمیدونم میتونه به خاطر این باشه یا نه.
آخه معنی نمیده از آن. صبر کنید عزیزم. اگر شما حرفتون دقیق است، درست است، ولی دقیق است، هیچ کس نمیتونه برای همچین مدت کنرانی با 2-3 ساعت خواب در شبانه روز زندگی کنه و همچنان بتونه کارهای عادی رو حتی انجام بده، مگر اینکه حالت سنگین شدید منیک یا شیدایی و سرخوشی رو داشته باشه و اصولا کل سیستم به جای اینکه یه ماشین باشه توی خیابون هواپیمایست در آسمان. حالا یه دفعه دیگه
مطمئن
بنابراین به من بفرمایید آیا گزارشی که دادید، مثلا چون حقوقم خوندید، گزارش درست و دقیقیه که خواب شما مثلا یک ماه در چه حده؟ یه دفعه دیگه تکرارش کنید عزیز، من مطمئن بشم شما درست
فهمیدید. پیش میاد که در طول یک ماه من فقط شبی 2-3 ساعت میخوابم. یعنی هر شب 2-3 ساعت میخوابم و در طول روزم انرژیم کامله. یعنی اینجوری نیست که خیلی خسته باشم، شاید یه یک ساعتی هم در طول روز بخوابم ولی بیشتر از این نیست.
آقا یه ساعت خوابیدن مهم؟ آیا هر روز یک ساعت هم میخوابی؟
تا تقریبا پیش میاد که یک ساعت در طول مثلا ظهر که پسر میخوابه منم هم باهاش میخوابم.
و مطمئنی بیشتر از یک ساعت نمیشه یا حدودا یک ساعت؟
نه بیشتر از یک ساعت نمیشه اصلا.
اوکی. بنابراین اگر در حد 3-4 ساعت در شبان روز بخوابید، خوشبختانه یک کمی بدتر بود اگر فقط شب میخوابیدید 2-3 ساعت و اون یه روز یه ساعت نبود، ولی معلوم حالت منیک یا شیدایی و سرخوشی رو دارید. علائم دیگر هم از نظر نوع فعالیت ها و کارها این رو نشون میده. بنابراین همونطور که گفتم مغز شما به صورت عادی حرکت نمی کنه، توان این داره که از اون زمین خودشو بکنه و چون به هوا میره اونقدر مقاومت و استکاک نداره، اینی که میتونه تندتر از بقیه حرکت کنه. خب
راجب علائم دیگه هم براتون بگم که من دوره های بی‌انگیزگی طولانی دارم، یه وقتایی رخوت جسمی دارم، بعضی وقت خیلی بغض و گریه دارم، عصبانیت های انفجاری دارم، شاید بعدش پشیمون باشم، از اصل ماجرا نه، از عصبانیت یه هم خیلی وقتا بعدش پشیمون میشم. توی دوره های پیش میاد که مثلا سخت‌ترین کار دنیا واسه من حمام کردنه. توی الگوهای درس خوندنم خیلی وسواس دارم.
حالا وسواس رو بذارید کنار، منیک دیپرشن تون یعنی دو قطبی بودنتون با این توضیحات تقریبا حتمی و قطعیه.
خب اتفاقا خب خودم هم همیشه از روی حرفای شما فکر میکردم که احتمال داره که دو قطبی باشم، چون دوره های منیک هم دارم، انرژی انگیزه بالا، خوشحال بودن. تو خیلی از دوره ها خیلی کار خلاقانه میکنم، مخصوصا وقتی سر کار بودم خیلی پیشنهادات و انگیزه های خلاقانه ای داشتم که خیلی تو کار کمکم میکرد. ولی خب فکر میکنم حالا بعد از زایمان، قبلا اینجوری بوده که مثلا یک ماه دو ماه من مثبت بودم، خیلی همه چی خوب بوده و شاید یه روز یا دو روز افسرده بودم، ولی الان برای زایمان تقریبا این دوره ها برابر شده، شاید که سه روز خوبم سه روزم پایینم.
معمولا هم همینه ازدم، معمولا هم دامنه افسردگی افزایش پیدا میکنه با عمق بیشتر و میزان حالت شیدایی و سرخوشی یا منیکتون کاهش، یعنی اونم معمولا روند با حاملگی میتونه تشدید بشه. یعنی اگر شما حامله نمیشدید و صاحب فرزندی نمیشدید، با این شدت مدت پایین بودنتون افزایش پیدا نمیکرد، ولی با آمدن حاملگی و بعد تولد فرزندتون خیلی عادی سازید. بنابراین فعلا تشخیصی که روی شماست دو قطبی یا منیک دیپرشنه. اما یه اشارهی به استراب و وسواس کردید که اینا برخی از اوقات یه زمینه ایست که افسردگی رو تشدید میکنه، بعد اوقات به خودی خودش به عنوان یه بیماری کنار اونا هست. بنابراین حالا به من درباره استراب و وسواستون بگید، اگر یا ترسی که از شکست دارید یا احساس بدی که بعد از ظاهرن اشتباه یا شکست میکنی.
معمولا برای شکستای کوچیک خیلی خودم رو سرزنش میکنم، ولی اینجوری نیست که از کار بندازدم، یعنی انگیزه میشه برای تلاش شدیدتر و بیشتر. ولی خب راجب وسواس چیزی که گفتم اینه که من فقط این وسواس رو توی درس خوندن دارم، مثلا از خودکارایی استفاده میکنم من برای درس خوندن. ای ببینیم حقوق معمولا تو قانون و با قانون درس میکنیم، تمام ترکیب رنگا باید رعایت بشه، وقتی خودکارهای رنگی با من نیست من اصلا هیچ انگیزهی برای درس خوندن ندارم.
خب الان اون البته جنبه سمبولیک و نمایش ها. بذار ازتون یه سوالی بکنم، یک پدر و مادر شما چند سالشونه؟
مادرم 50 سالشونه تقریبا، پدرم 56 سالشونه.
و چرا فقط یه فرزند دارن؟
خب مادرم از اول شاغل بودن و ترجیح دادن که یه فرزند داشته باشن، و خودشون هم حالا از لحاظ جسمی خیلی بنیه‌شون قوی نبوده، فکر میکردن که شاید دوتا فرزند رو به راحتی نتونن بزرگ کنن، چون خودشون شاغل بودن و حالا
هر دو کارو تخصصشون چی؟ هر دو کارو تخصصشون.
پدرم آتش نشان بودن و مادرم معلم.
به من بگید چقدر بکر و نکنه باید و نباید در زندگی شما بوده؟
خیلی زیاد.
چقدر موضوع خیلی درس خوندن موضوع درس خوندن شما مهمترین مسئله زندگیتون بوده؟
خب خیلی خیلی بسیار زیاد به همین شما مامانم روش خیلی تاکید داشت. ما از اول چه مدارس حالا خاص درس میخوندم و این موضوع تصدیق میشد. همیشه این موضوع شاید من خیلی کوچیک بودم که فرستادنم برای تست IQ و اونجا حالا گفتن که IQ از حالت نرمال بیشتره. به خاطر همین همیشه تاکید میده که تو میتونی و باید بهتر از اینی که میخونی بخونی تا از ضعفیت های ذهنی که استفاده کنی. بیشتر هم مامان تاکید روی این موضوع داشتن.
اوکی برابرین عزیز، شما زمینه منیک دیپرشن بوده، زمینه کار پرورش و تربیتتون به گونه ای که بیان میکنید بار و فشار سنگین رو شما گذاشتن، یه فرزند تک بودید، باید خیلی زود شبیه بزرگ سالان میشدید، عملا به یک اعتبار شدید و اینا رو در وجود شما تزریق کردن و در نتیجه جزء آنچه که شما هستید شده و به همینجاست که براتون صرف نظر از اینکه پدر مادر بگن یا نگن، ماجرای درس خوندن و پیشرفت‌ها و موفقیت‌ها و آنچه که شما را از تجربه زندگی اکسپریانس بیرون آورده و درگیر پرفورمنس یا نمایش کرده، یعنی من تمام مدت باید نمایش بدم در مقابل تماشاچیان در حقیقت تخیلی که وجود ندارن ولی فرض بر اینه که هستن، نشون دهنده اینه که بهره هوشیتون بالاست. البته اینکه بیشتر از نرمال معنایی نداره ولی که کمکی نمیکنه. حالا شاید هم نخواستن چون عدد است که مهمه، چون 105 نرمال 170 و یعنی بیشتر از نرمال 175 هم هست. ولی چی عزیز؟ اوکی دست بری دو. خب بنابراین جز به در حقیقت یک در 5000 آدم ها هستید، نتیجتا یه بهره هوشی فوق العاده بالایی هم دارید. پس به من بگید همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 11 سال از من بزرگتره.
چی خوندن چه میکنن؟
ایشون دیپلم دارن و کارشون آزاد بوده.
از نظر مالی
از نظر دنبال کار بودن تا در
از نظر مالی و درآمد چی؟
از نظر مالی و درآمد در حد نرمال شاید رو به بالای جامعه باشن.
البته انتخاب شما از ایشون به نوعی گرفتن انتقام از پدر و مادرتونه. البته درباره خوبی و تناسب ایشون بحثی ندارم، درباره اینکه تحصیلاتی ندارند، یعنی ناآگاه معلومه که در وجود شما علاوه بر دو قطبی بودن، مهر و کین، عشق و تنفر، love and hate relation نشسته عزیز و اون چیزیست که میتونه مسئله باشه. یک کمی هم دلیل اعتراض و انتقاد به خودتون اگر با مشکلی روبرو میشید از همین احساس دوگانیست که حتی راجع به خودتون دارید، مهر و کین، عشق و تنفر. و این مسئله بسیار خطرناکی است که اولا شما را هم به همین دلیل میبره به وسواس، در خصوص البته درس خوندن، یعنی یه نوع نوراتیک انگزایتی استراب عصبی را هم شما ناچار یدک میکشید. ولی درسته که تأکید اصلیش بر روی مدرسه و درسه، ولی دیر یا زود با بالا رفتن سنتون رو چیزای دیگه هم پیداش خواهد شد. فقط یه سوال دارم، چه مدتی همسرتون رو میشناختید تصمیم گرفتید ازدواج کنی؟
حدود یک سال.
البته میدونم حرفتون شاید مثل قبل خیلی دقیق نبود. شما من گفتید که 3.5 سال ازدواج کردید و یک پسر 3 ساله دارید اگر اشتباه نکنم.
یک ساله.
پسر 1 ساله، چون من اونو شنیدم یه ذره تعجب کردم. اوکی عزیز، کی از فرزندتون مواظبت و مراقبت میکنه؟
مثلا خودم کنارش هستم، خیلی روی صحبت شما، یعنی اعتماد من به شما تام هستش. روی صحبت شما من تا 18 ماهگی تصمیم گرفتم که کنارش نمونم و فعلا خودم کنارش هستم.
بسیار خب، علت که لطفی های تلفن کردید یا سوال یا مسئله چی عزیز؟
بیشتر راجع به این که حالا این بیخوابی ها میتونه، من همیشه دو به فکر بودم که حالا تشخیص اینکه خودم تشخیص دادم که دو قطبی هستم درسته یا نه و اینکه حالا درمان باید به چه صورت باشه، روان درمانی یا دارو درمانی.
نه شما دارو رو میخواید ازم، چون ببینید عزیز، موضوع روان درمانی وقتیست که من و شما به دلیل حوادث و اتفاقات دوران کودکی به یه سمت و سوی گرایش پیدا میکنیم، تمایل پیدا میکنیم یا به اون صورت در میاد. غالب اوقات خب روان درمانی میتونه نقش خودش رو داشته باشه، اینجا هم داره. ولی موضوع شما موضوع بیوشیمیایی مغز عزیز، یعنی و زمینه ارثی هم داره، یعنی حتما در خانواده پدری و مادری میشه سرکله شدید، یعنی به احتمال بسیار زیاد. و دوم خود پدر و مادر شما هم نشون دهنده به هر حال نوعی از یه چنین مسئله به صورت ای بسا خفیفش هستن، حالا یا تو استرامن یا تو افسردگی یا هر چیز دیگه. بنابراین شما دارو رو میخواید نه به دلیل اونقدر معالجه، که درست مانند یه غذایی که احتیاج به نمک داره است. بنابراین اگر به این صورت نگاهش کنید، اون حساسیتی که الان در نحوه پرسشتون از من هست میتونه جایی برای نگرانی نداشته باشه. بنابراین احتمالاً دارو میخواید و با دارو در حقیقت کل سیستم شما از یه طرف آروم میگیره و از جانب دیگه برای آدم منی که به یک اعتبار فرمون و ترمزش یا بریده است یا از دست راننده کنترلش خارج شده، یه مقداری در اختیار شما قرار میگیره. هنوز میتونید تون برید ولی نه با فرمان خارج از کنترل یا بریده یا ترمز بریده که اگر یه موقعی لازم شد نمیتونید ازش استفاده کنید. دارو رو احتمالاً میخواید. اگرم به دارو پاسخ بدید، یعنی نتیجهش این باشه که شما رو به یه نوعی از حالت تعادل برسونه، نشون داده میشه که هم تشخیص درسته و هم در حقیقت دارو مناسبه. فقط یه نگرانی کوچک من دارم و اون ازتون میپرسم، شما در فاصله پیام هام راجبش فکر کنید، و اون این که آیا در خانواده پدری و مادری شما بیماری سنگین روانی از جمله اسکیزوفرنی وجود داشته یا نه؟ اون رو لطفا راجبش فکر کنید و بعد از اون برمیگردیم، بعد از پیام ها صحبتون رو با هم ادامه میدیم. شنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم،
در
رابطه
سوالی که پرسیدیم،
باید بگم که باید بلند تر صحبت کنید جان.
در رابطه سوالی که پرسیدیم، اسکیزوفرنی تو خانواده نداشتیم تا جایی که من میتونم و به نظر میاد که اطلاعاتم کامل باشه، ولی افسردگی، اضطراب و حالا نوع خفیف دو قطبی که گفتیم رو به نظرم میاد تو بعضی از افراد خانواده میشه دید.
اوکی، بسیار خوب، این خیلی مهمه. برای که ببین عزیز، به گونه ای که شما با موضوع برخورد میکنید و پدر مادر، گرچه احتمالش مثلا بیشتر از 5% نبود، ولی مطمئن بودم که باید چک کنم. حالا برگردیم، آیا هیچ کس بوده یا خود شما هیچ وقت حالتهای بسیار روان پریشی سایکاتیک فکر بکنید کسی داشته که مثلا یه توهماتی داشته باشه که مثلا یه چیزایی میبینه یا خوابش اینجوریه یا با ارواح صحبت میکنه هر نوع، یا یه قدرتهایی داره یا یه افکار و استدلالهای عجیب و غریب بکنه که من میدونم چنین و چنان میشه، یا نتیجه گیری ها برطل بعید میدونم، حالتهای هزیان یا هالوسینیشن که بگی یه صدایی میشنوم، یه چیزایی میبینم، یه بوایی حس میکنم. هیچ کس تو خانواده هیچ کدوم از اینا رو هیچ وقت شنیدی داشته باشه؟
نه، یه همچین چیزایی رو هیچ وقت نشنیدم، خودم که نداشتم.
اوکی، پس بنابراین ما برمیگردیم عزیز، سر نوعی خیلی هم میتونه سنگین نباشه یا متوسط باشه، ولی به دلیل توانایی هوشی شما خودشو خیلی بیشتر برجسته میکنه و نشون میده. بنابراین ما مشکل اصلی و اساسیمون دو قطبی بودن احتمالی شماست عزیز، و همطور که قبلا هم گفتم، به دلیل چون تغییرات بیوشیمیایی احتیاج به دارو درمانی داره، همراه با کمی هم روان درمانی، ولی موضوع اصلی برای شما برقرار کردن تعادلتونه، چون به نظر میرسه با به هر حال یک آگاهی و شناختی نسبت به انسان و خودتون به دلیل مطالعات خارجیتون همراه هستید عزیز. حالا با توجه به این حرف، چی به نظرتون میرسه یا چه سوالی یا مسئله مطرح میشه برات؟
یکی این که باید حتما با روانپزشک صحبت کنم.
دقیقاً عزیز، یعنی اول روانپزشک میخواید، کسی که اجازه و توان دادن دارو رو به شما داره.
خب یه سوال دیگه هم که چه کاری میتونم بکنم برای اینکه این دوره های بی‌انگیزگی رو کم کنم؟ الان من مدت زمان خیلی کم دارم تا آزمونی که دارم و اصلا انگیزه برای درس خوندن ندارم.
خب اونو البته ببینید عزیز، اگر برگردیم به این که من چرا نمیخوام برم فوتبال بازی کنم و دلیل اصلیش هیچی نباشه غیر از شکستگی پا، ما راهی جز این که پا رو درست کنم ندارم. یعنی بیاد فرض رو بر این بگیریم که موضوع شما برمیگرده فقط یا به صورت مهمترینش مسئله افسردگیتون که با خودش همه انرژیتون رو میگیره، حوصله ندارید، اهمیت نمیدید، چیزا براتون مهم نیست، خوشبین نیستید، مثبت نیستید، امیدوار نیستید، پرسش‌های عجیب و غریب مثلا برای آدم باهوش باید میشه که چی بشه، اصلا بعدش چی. یعنی وقتی که حرفای از این قبیل میاد میشه افسردگی عزیز. بنابراین موضوع این نیست که شما بخواید خودتون رو بتونید درست کنید. درست نیست که من میتونم به شما میگم میتونم چند ساعتی غذا نخورم یا بیش از حد بخورم، ولی این که من بگه یه ذره قدر تو کوتاه بلند کن که نمیتونم. ولی باز برمیگرده به نوعی که شما پرسش رو مطرح کردید، یه پیام دیگه من میده که من با یه آدم منیک رو برو. یعنی یه کسی که فکر میکنه یه کاری میتونه بکنه. درسته به صورت سوال مطرح.
همیشه این فکر میکنم.
جان؟
همیشه این فکر میکنم که میتونم خیلی کارا رو،
اساس
خیلی از کارا
برمیاد. نه ببین عزیز، اون از دو جا میاد. یکی از حالت منیک میاد، چون در حالت منیک من به هر حال به یه زمینه ذهنی عادت کردم، خوشبینم، مثبتم، از عهده همه کارا برمیام، بهره هوشی بالام، بارها متوجه شدم امتیاز و برتریمو. دوم برای بچه تک یه خطر معمولا بین 3 تا 6 سالگی هم هست. 3 تا 6 سالگی یه چیزی پیدا میشه به اسم تاکسیک گیلت. تاکسیک گیلت یا گناه مسموم در تحلیل نهایی یعنی احساس قدرت و توانایی در شرایطی که قدرت و توانایی نداره. یعنی فرض کنین بچه‌ها یه تصوری دارن که میتونن، به ویژه چون در اونجا مسئله پدر مادر مطرحه، اشکالات و اختلافات پدر و مادر رو حل کنن، یا من میتونم با تغییر رفتار خودم رفتار دیگری رو عوض کنم، یا با تغییر رفتار خودم احساسات و عواطف دیگری، یعنی من میتونم اینقدر به کسی محبت کنم که اون عاشق من بشه. میدونی؟ یعنی این توهمات مال آسیب 3 تا 6 سالگیه و بنابراین وقتی که با منی که شما همراه میشه به شما یه مقدار قدرت و امکانی میده که نشون دهنده این است که خب من اصلا یک کس دیگه یا موجود دیگری هستم و این اون چیزی که در شماست. برام یادتون باشه عزیز، شما فرزند تک خانواده‌ای، شما مبنای مقایستون فقط آدمای بزرگسال بودن، مدرسه اونجا یه محیط در حقیقت سازمان یافته مرتبیه، ولی آنچه که به صورت کمی غیرعادی بوده محیط خانواده بوده. ولی خب دختر باهوشی هستید، مثل این تفکیکایی رو کردید، تواناییاتون پیداست عزیز، ولی در این حال هم خطر این که سرعتتون یه جا بیشتر باشه، اتومبیلتون تندتر میره، ولی سر پیچ برای این که موضوع این پیچ این جاده با اون سرعت ها به دلیل نیروهای متفاوت فیزیک از جمله نیروی گریز از مرکز بدون اینکه شما رو در معرض خطر چپ شدن و خارج شدن از جاده قرار ده امکانی نداره. اونجا رو باید مواظب باشه و به همین جهته که شما یه مقداری باید دست به عصاتر و محتاط‌تر حرکت کنید. یعنی روزی که من میدونم جاده من لغزنده هست، بارون آمده یا یخ زده است، نمیتونم با سرعت‌های قبلی که اینجا رانندگی می‌کردم برم، یا به بهانه اینکه نمی‌خوام دیر برسم به کلاسم یا مهمونی تون برم عزیز. یعنی شما قراره همون ترمزی که گفتم رو بتونید روی خودتون بگذارید و در نتیجه حتی از خودتونم انتظار و توقعی بیش از حد نشوشید. اگر فرض کنید فکر می‌کنید می‌تونید 20 نفر رو مهمان کنید، از اوتش برمیایید، تعداد مهمونا رو 30 نفر نکنید و بعدم بگید تازه برای من یه چالشیه که ثابت کنم، حالا نه به هیچ کس، به خودم که میتونم. نکنید، تعداد مهمونا رو 15 تا کنید که بتونید از مهمونیتون خودتونم لذت ببرید. ولی شما همیشه شروع میکنید توی مرزها حرکت کردن و در اونجا مثل هر جای دیگری در حقیقت خطر در کمینتونه.
اگه اجازه بدین سوال دوم اون بپرسم آقای دکتر.
بفرمایید.
در رابطه با پسرم میخوام سوال بپرسم. اول اینکه چیکار میتونم بکنم که این اتفاق، یعنی میدونم که زمینه ارثی داره این بیماری، کمترین اثر رو روش داشته باشه و مثل من شاید دوچار این مشکلات نشه.
خب ببینید، عامل ارثی مثلا در این گونه موارد مهمترین موضوعی که من همیشه عرض کردم حتی با اسکیزوفرنی هم به نظر من تا حدودی کار میکنه، مسئله امنیت و آرامش. یعنی یه خانه، یه شرایطی، یه روابطی، یه موقعیتی آرام و امن، secure and calm، یعنی اون موضوع اصلی و اساسی شماست. گفتگوی، اختلاف نظری، موضوعی، اخبار تلویزیونی، اینا در تمام موارد، حالا که فرزند شما کوچکه، همه اینا باید به حد اقل برسه. حتی مثلا فرض کنید اگر فرزند شما کمی مضطربه که از شما دور میشه، وقتی از این اتاق میرید به اون اتاق بهش اعلام میکنید که من دارم از این اتاق میرم توی اون اتاق، هر کس که دوست داره با من بیاد میتونه بیاد. مثال، حالا نمیدونم هنوز راه افتاده یا نه، ولی اصلا دنبالتون راه اومد نیمد، حداقل این حق انتخابو داشته تا اینکه یه دفعه دوربرش رو نگاه کنه و ببینه مادرش نیست. یعنی میخوام به شما بگم یه مقداری باید حالت پرواکتیو رو به اصطلاح داشته باشید، یعنی شما یه ذره به پیشواز و رفتاری که بعداً میشه از قبل حرکت کنین و پیشتاز خودتون باشید تو این زمینه‌ها در ارتباط با فرزندتون. بعدم هر گونه بحثی، اختلاف نظری با همسرتون، همه اینا رو بگذارید در وقتی که مطمئنید هیچ چیزی رو او حس و احساس نمی‌کنه، در حالی که ممکنه ظاهر رو حفظ کنید، ولی اگر در ته وجودتون مسئله است، بچه‌ها اون رو احساس می‌کنن و احساسشون براشون واقعیت و احساسشون درشون می‌نشینه. بنابراین باید فقط مواظب امنیت و آرامشش بشه، کار دیگه نمی‌تونه کنه. و دوم، فشار سنگینی روش ابدا نگذارید، چون هم در همون مسیر امنیت و آرامشه که تو با درس بخونی اول بشی و فلان بشی و بهمان بشی، یا همون حرفای بسیار بدی که پدر و مادر شما به شما زدن رو باید یاد بگیرید نزنید. یعنی فرزندتون رو، صلاحتون که در حد یک فرزند متوسط بار بیارید و افتخارتون به متوسط بودنش باشه تا از بقیه بهتر بودنش.
من همیشه که با صحبت شما همین تصمیم رو داشتم. یه سوال دیگه هم بپرسم آقای دکتر، ازتون اجازه بدین توضیح بدم بعد جوابتون رو بشنوم، چون میدونم که معمولا نظرتون در این مورد چیه. راجع به فرزند دوم، با توجه اینکه میدونم یکی دو سال زمان داریم برای آمادگی ذهنی خودم، خیلی بهش فکر میکنم، با وجود اینکه من هم بارداری هم زایمان خیلی خوبی داشتم تا الان، با توجه به صحبت‌های شما، فیزیای شما با پسرم رفتار شده و بسیار بچه خوب و بدون دردسریه، یعنی هیچ مشکلی ما باهاش نداشتیم تو هیچ زمینه‌ای. اوضاع مالیمون هم طور که بهتون گفتم متوسط هستش. همسرم دوست داره که بچه دوم داشته باشه، من دلم نمیخواد دیگه بچه دوم داشته باشم، میخواد اینکه درگیر کرده و این تو خونه موندن، این الزامی که برای خودم گذاشتم که من حداقل تا 18 ماهگی با بچه بمونم، فکر میکنم اگه دوباره بخوام اینو تکرار کنم خیلی اذیت میشم. خودم هم از تک فرزندیم خیلی راضی بودم، با توجه به این تشخیصی که راجع به من دادیم که حالا دو قطبی هستم، اینم الان یه مورد دیگه است برای اینکه دوست نداشته باشم بچه دوم داشته باشم. و از همه مهمتر اوضاع نامناسب ایرانه که توی موارد حتی اولیه شاید دچار مشکل میشیم برای پیدا کردنش گهگاه، یا یعنی اینکه اگه هست خیلی هزینه زیادی میبره و اینکه امیدی به آینده نداریم زیاد اینجا. واقعا من خودم شخصا خیلی امید ندارم که آینده روشنی جلوی راه پسرم هستش، حتی امنیتی هم وجود نداره، نه از لحاظ مالی نه از لحاظ اجتماعی. میدونم که حداقل تا حتی اگه شرایط بدتر از این باشه، شرایط مهاجرت هم ندارم. میخوام ببینم که نظر شما راجع به فرزند دوم چیه، با اینکه من تمام تلاشمو میکنم که طبق توصیه های شما دوست پیدا کنم برای فرزندم. حتی از الان یه سری پلی گروپ تشکیل دادیم با آدم با بچه های همسن پسرم که دور هم باشیم، از الان شروع کردیم به که حالا ارتباط داشته باشن با هم. میخوام هم به صورت اختصاصی برای من و هم اگه لطف کنین به صورت کلی برای چند تا از دوستام که سوالشون همین بوده یه توضیح راجع به این بدین که نظرتون در رابطه با فرزند دوم تو این شرایط چیه؟
ببینید عزیز، آنچه که شما میگید هر کدامش درصدی ماجرای داشتن فرزند رو به سوال میکشونه، یعنی اونو اصلا نمیخوام نفی کنم، ولی باز وقتی در مجموع نگاه میکنم به خاطر اینکه شما و همسرتون هستی تو ازدواج کردی و فرزندی دارید، درست است که اینکه اگر چهارمی هم در کار باشه، حالا اگر قرار سه نفر رنج ببرن چرا چهارمی رنج ببره، حتی اونم ازش با خبرم، ولی هنوز با همه این توضیحاتی که دادی همچنان 70-80-30-20 در جهت داشتنشم. برای اینکه باز جمله‌ام رو همطور که چون با من آشنایی تکرار میکنم که دوتا فرزند وقت، انرژی و هزینه کمتری در بلند مدت میبره، حالا ممکنه کوتاه کوتاه نه، ماجرای خودتون و خستگیتون هم متوجه هم عزیز، ولی اتفاقا برخی از اوقات یه اجباری مانند فرزند با توجه به توانایی های شما یه کمی ترمزیست برای تون شدن و از گردون ای بسا به بیرون پرتاب شدن. بنابراین همچنان نظر من این هست که دو تا فرزند، از گفتم مسائل کلی مربوط به اوضاع ایران که میتونه بدتر بشه یا به هر حال اتفاقات نامناسبی بیفته، تا آنچه که برمیگرده به ویژگی روانی خودتون و یا حتی احتمال انتقال حالت دو قطبیتون به فرزندتون، همه با خبرم، ولی میخوام اگر بشه یه دکتر رو چک کنید که شدت این منیک دیپرشن شما رو هم از طریق گفتگوی یه مقدار عمیق‌تر با دانش بیشتری که دارن و هم از طریق دارو که مدتی مثلا چند ماهی صبر کنید، چون فاصله رو حداقل کمی حفظ کنید، یعنی فرض کنید این فرزندتون برسه به یک سال و نیمه، هنوز اون یکی میتونه به موقع بیاد، یعنی یه 6 ماه هنوز صبرم میتونید بکنید، یکمی هم روی خودتون کار بکنید و یکمی هم شاید اون نحوه زندگی رو در ابعاد مختلفش تغییر بدید و بار سنگینی خیلی روی خودتون نگذارید. بعدم یادتون باشه عزیز، شما در حالی که اون حالت منیک و شیدایی و سرخوشی رو دارید، افسردگی هم دارید، حتی حاملگی و بچه هم اون وضعیت رو بدتر میکنه، ازش با خبرم، ولی شما هنوز به نظر من مشکلتون بیشتر ترمزتونه تا گاز زندگیتون. اینه که همچنان فکر میکنم 6 ماه صبر کنید، تو این زمینه هم اقدام کنید، بعد تصمیم بگیرید.
درسته. پس با وجود همه این شرایط فعلا توصیه برای به صورت کلی هم توصیهتون بچه دوم هست؟
بچه دوم هست به همین جهت که مگر اینکه شما از قبل برای من یه چک $10,000 با قیمت امروز میفرستادید، من میتونستم بیام جانب شما رو بگیرم و رأی به نداشتن بچه بکنم. جان
متاسفانه $10,000 الان تو ایران خیلی خیلی بیشتر از اون چیزیه که بشه برای بچه.
به حال منم ارزون نیست، عقیده منم ارزون نیست عزیزم، تو به هر حال از این حرفا من نزن، من تازه به تو تخفیف 100% دادم، اینه که اگر یک کمی حرف بزنی از 20,000 میگذره عزیز.
نه من واقعا مطیع حرفای شما هستم و همیشه حرفای شما دوزه یکی از معدود آدم هایی هستیم که من چشم بسته هر چی بگی
میتنیدم،
یعنی خیلی از نظراتی که بطمئن بودم درسته با حرف شما 100% کنار گذاشتم.
به هر حال عزیزم به نظر من صبر کن، 6 ماهی رو یه دکتر روانپزشک خوب پیدا کنی که از عهده تو بر بیاد، زن و مردش هم مهم نیست، امیدوارم هرچی خیر و سرایت اتفاق بیفته. خوشحالم باید صحبت کردم، ولی یادت باشه متاسفانه این دنیا رو ابدا خوب و درست نساختن، یه دنیاییست که بدجوری از دست خدا یا طبیعت در رفته و به هر حال امیدوارم یه ذره اوضاع رو به دست بگیره که از این آشفتگی بیاد بیرون، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم از اینکه باید حرف زدم و خوشحالم شماها هنوز هستید و شماها امید آینده ایرانید و از این بابت هم خاطر من همیشه آسوده و هست. مواظب خودتون، همسرتون و فرزندتون.
خیلی عالیه، متشکرم.
مرسی عزیزم، خدا نگهدارت.
وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
چند رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستان در منطقه واشنگتن دی سی، ویرجینیا، مریلند میرسونم که روز جمعه و شنبه 12 و 13 اکتبر در این منطقه خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه 7 تا 10 شب نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی. شنبه 13 3 تا 6 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، انگر منیجمنت. و 7 تا 10 شب از وابستگی تا استقلال و همبستگی، from dependency to independency and interdependency، با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی. همچنین روز یک شنبه 14 در تورنتو کانادا دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5، خوشبختی چیست و خوشبخت کیست، و 6 تا 9 بعد از ظهر یا شب نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی. کارت ورودی همه کنفرانس ها $40، کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود، البته در تورنتو از قبل هم دوستان میتونن اون رو تهیه کنن. ضمن یادآور میشم که ما روز شنبه 6 آوریل ساعت 7:07 در دولبی تیاتر آغاز 5 سال کار رادیو همراه رو جشن میگیریم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. بفرمایید خانم.
الو، سلام، ببخشید. حال شما خوبه؟ خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من مزاحمتون شدم بر اساس تجربه‌ای که حالا شنیدم برنامه شما رو. 32 سالم هستش، حدودا 6 ساله که مهاجرت کردم از ایران.
به کجا؟
کانادا هستیم ما.
بله.
همسرم قبل از من اومدن، ما دوست بودیم با هم توی دوران لیسانسمون، هم دانشگاهی بودیم، ایشون 1 سال بزرگتر بالاتر بوده از من. بعد ایشون برای مسترزشون اومدن اینجا، دوستیمون ادامه پیدا داشت، بعد برگشتن، ازدواج کردیم ایران و با هم دیگه دوباره اومدیم. من اینجا سال اول یه سری مشکلات داشتم از نظر اینکه اصلا نمیتونستم هیچ کاری انجام بدم. یه حالت، حالا همسرم دلداری میدادن، گفتن اتفاق برای همه میفته که مهاجرت میکنن، ولی خب خیلی میخوابیدم، اصلا انگیزه انجام دادن هیچ کاری نداشتم.
چرا؟ آخه این کجا همه از میرسن وارد امریکا یا کانادا میشن میرن میخوابن؟ من شما شما از ازدواجتون راضی نبودی؟
چرا؟ خیلی خب. ما دوست بودیم با هم قبل.
خب چرا؟ چرا جدا شدن از ایران براتون اینقدر سنگین بود؟
راستش آقای دکتر، من بکراندم یکم عجب غریبه. من قبل از اینکه به دنیا بیام، یعنی مامان من منو باردار بودن، پدرم از دست دادم. بعد یعنی پدرم که من شخص نیدم، همسرشون و مادرم از دست دادن. بعد مامان من خودشون هم سنشون حتی خیلی کم بود، 18 سالشون بوده که من داشتن.
فقط فرزند تک هم هستی؟
بعد مامان من حدودا، من 8 سالم که بود، مجدد ازدواج کردن و از این ازدواج مجددشون، من 2 تا برادری دارم با اختلاف سنی های خیلی زیاد با من. بعد من وقتی که با همسرم دوست شدم، برنامه‌مون این بود که برای مقطع تحصیلی از ایران خارج بشیم و اون موقع تنها تصوری که داشتم این بود که من هیچ وابستگی به مادرم ندارم و اینجور بودم که اصلا من با مامانم اختلاف دارم، کلی جنگ و دعوا دارم، مثلا خیلی راحت برای من جدا شدن. به محض اینکه من برای ویزا اپلای کردم، البته ما خیلی مشکل داشتیم برای ازدواجمون، به شدت مخالفت خانواده من رو برشدن، بخاطر اینکه خانواده من خیلی مذهبی و خیلی سنتی هستن و همسرم هیچ کدوم از اینا ندارن و خانواده‌شون همینجا.
حالا به هر حال وقتی که من برای ویزا اپلای کردم و مثلا شروع شد به این که داشتم میدم قضایی داره جدی میشه، اصلا به شدت احساس کردم که تو خالی شد و اینکه تازه احساس کردم که خب نه من به مامانم وابستم و حالا از این جریانات. این مصادف شد با شرایطی که مامان منم یه مقدار دچار افسردگی شدن و حالا به خاطر شرایط زندگیشون و اینکه من از عذاب وجدان وحشتناکی داشتم بابت این قضیه که دارم مامانم رو میذارم و میام و این حس رو داشتم که انگار فقط منم که برای مامانمم. ولی حالا این یک سالی که من یکم دان بودم به اصطلاح، شاید خیلی رفت تو این قضیه نداشته باشه، ولی خیلی بلا تکلیف بودم چون نمیدونستم میخوام اینجا درس بخونم، میخوام اینجا کار کنم، بعد زبانم اونقدی خوب نبود اصلا، با این حالی که ایران فوق لیسانس هم من گرفتم بعد اومدم، میگم خیلی بالا پایین داشتم. بعدش دیگه یه کارایی پیدا کردم، اول از کارای پارسان شروع کردم و همینجوری به ترتیب شروع کردم. الان خدا شکر حدودا 3 سال و نیم 4 ساله که به صورت فول‌تایم دارم تو شرکتی که مرتبط با رشتم هست کار میکنم. چیزی که برای من پیش اومده اینه که من اول ازدواجم با همسرم رابطه جنسی خوبی داشتیم. نمیگم من 100% راضی بودم ولی خوب بود، چون علت ناراضی بودن منم این بود که اصلا من هیچ ایده‌ای از این قضیه نداشتم و اینکه خیلی دختر به اصطلاح چشم و گوش بسته‌ای بودم و خیلی برام این قضایا بد تعریف شده بود. هیچ صحبتی که خانواده ازش نکرده بود و اگرم حتی صحبت میشد خیلی به عنوان یه چیز بدی مطرح میشد راجبش. ما یه سری پسی بلندی هایی تو زندگیمون با همسر خودم داشتیم از نظر حالا کاری و زندگی و اینا. چیزی که الان پیش اومده اینه که ما چند سال باهاش درگیریم، یکی 2 سال باهاش درگیریم که رابطه یه جنسی ما به شدت کم شده و اینکه خودمون خیلی اینو قضیه رو میدونیم. خیلی
چرا کی نمیخواد؟
من
چرا؟
و اصلا انگار که هیچ نیازی بهش ندارم، انگار که هیچ جایی تعریف نشده برام بعد یه همچه اتفاقی بیفته.
شما چقدر مذهبی بودی؟
من خودم تا دبیرستان خیلی مذهبی بودم، یعنی بر اساس پرورشی که تو خانواده شده بودم. خانواده من هم مذهبی هستن متاسفانه و هم حکومتی، یعنی قبول دارن حکومت رو. و اینکه منم خودم تا دبیرستانم خیلی مذهبی بودم، مدرسه های مذهبی میرفتم. تو دوران دانشگاه هم شروع کردم به تغییر کردن و اینکه حالا دوست پسر گرفتم که خیلی یکی از مشکلات ما واسه ازدواج همین بود که اصلا من دارم با دوست پسرم ازدواج میکنم. و اینکه میگم ما خیلی بالا پایین داشتیم راجع به این قضیه.
چقدر درباره دختر بودنتون خود ما در کودکیتون در حدی که یادتون میاد خوشحال راضی بودید یا نبودید؟
اصلا راضی نبودم. حتی همین الانش هم به جنگم با قضیه، یعنی حتی همین الانش هم مثلا ما صحبت بچه دار شدن میشه، من همیشه ته ذهنم این قضیه دارم که چرا من باید این 9 ماهو بگیرم، چرا من باید بعدش مرخصی بگیرم و سر کار نرم و تو پیشرفت کارین یه توقفی صورت بگیره.
خب شما که ارتباطاتی با خدا داشتید هنوز یه زنگی بزنید تا ازش بپرسید این چه خلقتی خودی درسته. بعدم اگر اشتباه شما رابطه تون با ناپدریتون چطور بود عزیز؟
راستش خیلی من از ازدواج پدرم مادرم خوشحال بودم، خیلی، به خاطر اینکه میگم یه اتفاق بعدی که واسه من افتاد بود که پدر من فوت کردن و اینکه خب شهید بودن و به شدت از جانب همه اعضای خانواده من مورد توجه بودم، توجهی که اون موقع ازش لذت می‌بردم ولی الان میفهمم همش ترحم بوده و خیلی تاثیرات بعدی رو من داشت، این که حرف من بود همیشه، هرچی من بخوام بهترین ها واسه من باشه. مادرم خیلی از این بابت اذیت می‌شدن به خاطر اینکه با همه به خاطر من می‌جنگیدن برای اینکه من همه چیم خوب و صلح و صفا باشه. یعنی من حتی یادمه با خواهرشون سر دعوای بین من و مثلا بچه خواهرشون، مامان من وارد می‌شدن و با خواهرشون دعوا می‌کردن که مثلا یه وقت نازکی از گل به من گفته نشه. وقتی که مادرم ازدواج کردن من خیلی خوشحال بودم، خیلی ایشونو پذیرفتم به گرمی. حتی مثلا میتونم بگم چند سال اول میتونم بگم تا دبیرستانم من با ایشون بیشتر صحبت میکردم تا با مامانم. یعنی اگه اتفاقی برای من میافتاد میخواستم بگم و میترسیدم به مامانم بگم به ایشون میگفتم و ایشون هم خب خیلی آدم خوبی هستن و خیلی گرم و پذیرا بودن از این قضیه. و میگم اصلا مامان من یه به اصطلاح یه چیمیه حبابی دورشون دارن، به شدت آدم جدی و آدم نمیدونم اصطلاحات خیلی بدی بزن سردی هستن و میگم من بیشتر با ایشون بود که صحبت میکردم. ولی وقتی که دبیرستان و اینا وارد شدم راست چه بخواین یکم با ایشون بطور اختلاف شدم.
به من بگید برادرها با چه فاصله بودن با شما اون دوتا؟
من برادر اولم به فاصله 12 سال با من به دنیا اومدم و برادر دومم الان 5-6 سالشونه، یعنی وقتی من مهاجرت کردم به دنیا اومد. البته ناخواسته بودم ایشون، ولی به خاطر حالا عقاید مذهبی هم نگهشون داشتن. ولی خب با برادر اولم رابطم خیلی خوبه، یعنی خیلی دوستش دارم، خیلی نگرانشم. با برادر دومم هم خب خیلی دوستش دارم، ولی خب فکرم خیلی ایده از من نداره چون هیچ وقت منو طولانی مدت ندیده. تو سفرهایی که رفتیم نهایتا 1 ماه پیشش بودم.
مادر چند سالشونه؟
مادر من الان حدودا 47 سالشونه، 47-48 سالشونه.
نه در 42 سالگی بچه با آوردم.
بله بله.
خب آخه شما ببینید ماجرای مرد برای شما یه معنای خاصی داره
درست.
و اصولا رابطه جنسی هم همچنان اون بار حیوانی شهوانی بودنشو داره.
دقیقا.
و اون وقت آیا شما تو رابطه جنسی با همسرتون هیچ وقت مرحله اورگازم و کلایمکس رو تجربه کردید یا نه؟
راستش متاسفانه من مطالعاتم راجع به این قضیه خیلی کمه و خیلی کم میرم دنبالش و این خیلی هم همسرم اذیت میکنه، برای اینکه خیلی من تشویق میکنن که خوب تو باید بری بخونی مطالعه کنی و به خاطر همین احساس بکنم شاید اون حالایی که خوبی که داشتم همون اورگازم باشه، ولی حالا 100% مطمئن نیستم به خاطر اینکه حالا چیزایی که چه میدونم توی فیلم و این چیزا شنیدم و دیدم خب خیلی اگزاجر کرده بودم قضیه رو و ولی من حالا خوب و خوش رو دارم و من لذت میبرم ولی خب. نمیتونم بگم که این حالا اون
خب اگر برای
که من میتونم بشته باشم جانم،
اگر برای شما آزاردند و دردآور و رنجآور نیست بعدم فکر بکنید کار درستی همسرتون هم میخواد و بعدم از ذره کلی به عنوان یه زن خیلی راحت ترید برای که یه سیستمه که میتونه همیقدر که آماده باشه کار بکنه، چرا رابطه بیشتری ندارید؟
مسئله اینجاست که من همسرم اول میخواستن و اینجوری بود که مثلا میگفتن ناراضی بودن که خب ما اصلا رابطه نداریم و الان یه طوری شده که حتی ایشونم دیگه مثلا انگار که سرد شده باشن، انگار که دیگه مثلا خیلی اهمیتی نمیدن بهش. نه که اهمیتی نمیدن، مطمئنا هر وقت ما رابطه داریم همیشه شروع میکنیم به این که باید اینو برنامه‌ریزی کنی، بیشتر کنی، این کارو کنی، اون کارو کنی، چون برنامه‌ریزی کردن، ولی باز دوباره درگیر زندگی میشیم، باز دوباره مثلا به هر دلیلی، یعنی هر چیزی اولویت قرار میدیم که اونو عقب بندازیم.
نه بندازیم، نه بندازیم یا بندازم.
راستش فکر میکنم من اینجا بیشتر مقصرم.
شما درباره بچه با
من احترام میذارم.
درباره بچه به کجا رسیدید با هم؟
ما الان حدودا 1 ساله که همسرم به من گفتن که از نظر شرایط مالی و خانوادگی شرایطش رو ما داریم که هر وقت تو بخوای بچه دار بشی، ولی این منم که همش عقب ایندازم. قبلا من کارم حدودا الان 6-7 ماه عوض کردم. قبلا اون کاری که بودم گفتم من چون میخوام اینجا نمیخوام بمونم، پس ترجیح میدم اول کار جایی پیدا کنم بعد اینجا مثلا متنتی لیوامو بگیرم. این کارم بهونه آوردم که مثلا من 1 سال بهونه که حالا اطرافیان میگن بهونه که من 1 سال اینجا کار کنم بعد متنتی لیوامو بگیرم، یعنی منطقی نیست که من تا شروع کردم به کار برم روی متنتی لیو، واسه همین فعلا عقبش انداختم. الان احساس میکنم که دوست دارم که تو ما یه حالا موجودی هم گرفتیم خونمون نگهداری میکنیم با من حیوان خانگی، احساس میکنم که به شدت نیاز دارم و دوست دارم که به یه موجود دیگه عشق ببرزم و احساس میکنم که دوست دارم که بچه دارشم، ولی هنوز درگیرم با این قضیه که خب بعد اون وقفهی که میافته تو کارم بعد اون نمیدونم نه اونا خیلی راسته بخواین نه اونا خیلی مسئله هم نیست، یعنی واقعا اگه 1 سال این کارم اینجا تموم بشه فکر می‌کنم که دوستان رشته داشتم. ولی یه طرف دیگه یه سری مشکلاتی تو خودم می‌بینم از نظر روحی و روانی.
یعنی چه مشکل روانی؟
آقای دکتر من جدیداً من آدمی به شدت استرسی هستم و جدیداً احساس می‌کنم که من وقتی که اومدم اینجا همون یک سالی که بهتون گفتم یه تستی دکتر من از من گرفتن، فامیلی دکترم، بعد من یه سری قرصای افسردگی دادن. یادم راستش نیست چی بودن، ولی یادمه که گفتن خیلی دوزش پایینه و مثلا یه مدت کوتاهی از مصرف کردم و بعد دوباره مثلا کار گرفتم و دوباره برگشتم به زندگی. الان احساس میکنم که من تنها چیزی که منو از جا صبح بلند میکنه برای اینکه برم سر کار استرسم برای سر کار رفتنه. یعنی ترجیح میدم که به هر دلیلی از تخت بلند نشم.
خب شما اصولا نزدم انگیزتون تو زندگی به دلیل بار مذهبی ترسه، یعنی حالا به صورت استرابسته، یعنی من باید این کار رو بکنم از سر ترس. بنابراین وقتی هم که میرسه به صبح بلند شدنتون این نگران بشید که این اگر این کار رو نکنم خیلی چیزای خراب میشه، به خودتون فشار میارید. یعنی میدونید یه شرایطی بوده که بد جوری در کودکی به دلیل اتفاقات متاسفانه خیلی بدی که به دلیل مرگ پدر و اینا بوده براتون افتاده و بعد اون 8 سال تنهایی شما رو بد جوری متفاوت کرده. میدونی مثلا یه آدمی مونه با پوست نسبتا سفید که 8 سال فقط زیر آفتاب خوابوندنش رو سیاه شده و میدونید یعنی یه کار اساسی باید میشده و الا تواناییاتون رو میبینم میشم آدم فکر کنی که اون سیستم به درستی کار خودش رو میکنه، ولی همینقدر که میرسه به دوتا، یکی زمینه احساسات و عواطفتون، یکی اعتقاداتتون، ولی که هنوز تهمونده اعتقاداتتون رو داری تا، یعنی متأسفانه اون تهمونده اعتقادات در سطح و تظاهرات بیرونیش شاید کنترل شده ولی درونیش نه. و بعدم به همین جهت است که یه ظاهر امروزه رو دارید ولی تای وجودتون دیروز خوابیده. و توی مدت 6 سال چند نفر رفتید ایران و برگشتید؟
زیاد راستش رفتم. من سری اول بعد یک سال تقریبا رفتم، چون من تزم رو دفاع نکرده بودم، برگشتم تزم رو دفاع کردم و تقریبا 1.5 سال یک بار رفتم. و متاسفانه خانواده من در جریان هیچ کدوم از شرایط فعلی من اینجا نیستن. یعنی مثلا حالا من اینجا اگر اعتقاد مذهبی ندارم یا پوشش من جور دیگه است و اولا براشون فیلم بازی میکردم و جبه مثلا حالا اگه بخوام عکسی بفرستم یا هرچی، ولی الان دیگه اصلا نمیفرستم. و یا مثلا میرم ایران، قبلا میرفتم ایران تظاهر میکردم به اینکه من هنوز مثل شما نماز میخونم یا اعتقاد دارم، الان دیگه این کار نمیکنم، ولی در جریان هیچی زندگی من نیستن. و مثلا اگه صحبتی میشه که من اگه بخوام بچه داشتم مامان من بخواد بیاد اینجا، اصلا من
چون من
به شدت آدمی هم هستم که میخوام دختر خوبه باشم، یعنی از اول بودم. من اصلا نه بلد نیستم بگم. من به یکی از مشکلاتی که همسرم با من داره اینه که من از خونم از خانوادم میزنم که الان همسرم باشه، فقط در این که به نیاز آدم ها نگم.
نه خب نیاز آدم ها نیست به خاطر نه متوجه هم ازید روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنیم برگردیم صحبت رو چنگ و نشمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز، توی مدت چی فکر کردید و پرسشتون یا مسئله چه هست عزیز؟
راستش من چند وقت میخوام با شما تماس بگیرم، چند وقت تلاش کردم موفق نشدم. یه سری نکات یادداشت کرده بودم الان بهشون نگاه کردم. یه مورد دیگه که میخواستم با هاتون صحبت کنم راجع به کارایی بود که من نیمه تموم ولشون میکنم یا اصلا شروعشون نمیکنم ولی برنامه دارم که انجام بدم. مثلا گواهی نامه ما میخوام بگیرم، مثلا سیتیزن سیدو ما اپلای کنم. خیلی اینا روی من فشار میاره که مثلا همه اطرافیان میدونن که من میخوام این کار انجام بدم و باید انجام بدم و یه چیز ضروریه و هی من اینو عقب میندازم.
من متوجه هستم عزیز. اگر شما یه مقداری با مسئله اعتماد به نفس و حرمت نفس آشنا باشید، خواهید دید سلف کانفیدنس و سلف استیم، اولی مربوط به تولد تا 14 ماهگی، دومی مربوط به 14 تا 36 ماهگی. یعنی وقتی من در سن یک آدم 40 50 ساله میبینم که اعتماد به نفس منفی داره یا حرمت نفس کمی داره، میگم اونجا آسیب دیده. یکی از اون 8 موردی که در 14 ماه اول هست و آدم میتونه تشدید بشه، مسئله پشت کار داشتن، کار آغاز کردن و تمام کردن. و خب بسیاری اصولا آغازگران خوبی هن، ولی پایان دهنده ها نیستن. اصولا پیداست عزیز، به خاطر فوت پدر و بعدن شرایط خاصی که شما توصیف کردید، چه در 3 سال اول و چه بعد، بعدن با یه مادر مذهبی، خب اینا همه دست به دست هم میده و اون اعتماد به نفس رو منفی و حرمت نفس رو کم میکنه. بعدم اون ماجرای این که رعایت حال دیگران میخواید بکنید، نیاز دیگران میخواید برآورده کنید، اون اثر مهربونی نیست، اون اثر در حقیقت تشنه و گرسنه محبت بودنه و یک کوششی به جهت اثبات دو چیز، یکی این که من خوبم و لطفا منو دوست داشته باشید. و این تلاش خب خیلی میتونه آزاردهنده باشه و تیپ شخصیتی من رو به هم ریزه. من نمیدونم چه مدتی با من یا برنامه ها یا کمی هم با سیدی های من آشنا هستید، یه مقداری اگر اینا رو بیشتر توجه کنید، چون دختر باهوش و توانایی هستید، میتونید متوجه بشید که برخی از این راههایی که شما میدید اصلا شما رو به هدفتون نزدیک نمیکنه. حتی درباره فرض کنین همین مسائل یا جنسی با همسرتون، خب این رو به عنوان یه موضوع جدی باید بگیرید. بلکه اصلا شما اگر حتی به بار مذهبی موضوع نگاه کنید، اصلا بار مذهبی موضوع اصلا ازدواج نیست، خانواده نیست، حتی بچه نیست، ماجرای رابطه جنسیه. یعنی اون همه حرف درباره اونه. یعنی میخوام به شما بگم یه نگاهیست که حتی به دلیل زمینه مذهبی و سنتی این موضوعی نیست اینا دیگه بشه. و بنابراین وقتی همسرتون به شما پیشنهادش اینه که با توجه که آنچه که بین ما اتفاق افتاد، پس بیا یه برنامه بریزیم، یه اصولی توش رعایت کنیم، به ویژه وقتی بدونیم یه سیستمیست که اگر به کار بیفته بیشتر کار میکنه و اگر کم کار باشه کم کارتر میشه و از کار میفته، خب نمیشه با شوخی کرد. بعدم مسئله فقط رابطه جنسی نیست عزیز، تعادل بار بیوشیمی بدنه، تعادل بار الکتریکی بدنه، تعامل بار مغناطیسی بدنه. این مسئله اصلا موضوع خوب و بد نداره، این ماجرا طبیعتی است که بزرگترین اصلی که داره حفظ و انتقال ژنه. و حفظ و انتقال ژن به این گونه است که در حال هر موجودی نر و ماده رو به سمت هم میکشونه و این رو مثل یه مغناطیسی برای گرفتن آهنی درست شده. این چیزی نیست که مخالف اراده خداوند یا قانون طبیعت یا قانون خدا باشه. و گفتم حتی مذهب اصولا خانوادش بار سنگین رابطه جنسی رو داره که این بسا در مکاتب دیگر اعتقادی دیده نمیشه و شما به دلایلی اون رو خط کشیدید که البته با توجه به نوع زندگی کاملا غیر عادی که پدر قبل از تولد شما کشته میشه، دوم شما 8 سال که مرد دیگه میاد و شما شادید و خوشحالید از اومدن یه آدم دیگه به زندگیتون، اون دوتا پسر میاره و فاصله ها اینقدر زیاده که یکیش ای بسا میشه 25-6 سال، یعنی یه زندگی عادی و معمولی شما نداشتید. بنابراین اگر نتونید اون چیزایی که مهم هست و عادی کنید، خب از پا در میارید. شما نمیتونید غیر عادی زندگی کنید و انتظار جوابی در دنیای عادی داشته باشید. نه، شغل و کارتون هم هست. خب نگاه شما به مسئله زن و مرد، نگاه شما به رابطه جنسی، حتی به نظر من نگاه شما به محبت و عشق و بعدن به مسئله بچه، نگاه کاملا غیر واقع بینانه عزیز. و اینا چون از سر نوعی بیخبری اتفاق میفته، با آگاهی کاملا میتونه، مثل کسی که نقشه شهری دستشه، میتونه آدم راه رو از چاه تشخیص بده. بنابراین حتی من پیشنهادم بهتون اینه که شما سیدی بخش اول من رو درباره فلسفه و عرفای پرورش تعلیم تربیت، بخش دوم که هست تولد تا 3 سالگی، حتی به همین سالگی اولی به خاطر اینکه آگاهی عمومی پیدا می‌کنی، دومی به خاطر اینکه اصلا میدونی بر سر شما چه گذشته. اصلا قصه ای نیست که چجوری بچه رو تربیت کنی، چون اینا یه کمکی تو اون زمینه که حالا بعداً میتونی 3 تا 7 رو نگاه کنی، یا یه مقداری درباره اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس و سلف استیم، و یه مقدارم درباره مسئله زن و مرد رابطه‌شون، نه فقط رابطه جنسی. همینجاست که من تو سی دی 8 ساعته چرا ازدواج چرا طلاق یا 50 باید و نباید ظاهرا به یه نکاتی اشاره میکنم، ولی این مثلا 145 نکته که تو این 12 ساعت هست به من و شما نشون میده که یه جاهایی هست که یه اطلاعاتی یا یه نظری رو ما باید ازش خبر داشته باشیم که معمولا خودمون به دنبالش نیستیم. شما تو این گونه موارد مثل کسی که برای اولین بار میخواد بره دوباره چرخ رو اختراع کنه، دوباره به این فکر افتادید که ما یه چیزی به اسم چرخ درست کنیم. خب اون هزاران هزار سال قبل اختراع کردن، گذشته، ما الان در عصر اتومبیل و هواپیما هستیم، دیگه دوباره بریم دنبال اختراع چرخ نیست. و شما کاملا پیداست به دلیل اون بار مذهبی که بیش از آن که بیرونی باشه داخلی و درونیه، همچنان در این داخل و درون خودتون حرکت میکنید، ولی خب این هم بیمارتون میکنه از نظر فیزیکی و روانی، اصلا صرف نظر از همسرتون، هم زندگی و ازدواجتون رو به خطر میاندازه. و بعد شما هم که به نظر من یه زمینه سنگینی برای اضطراب، افسردگی، استرس و خشم و عصبانیت دارید. یعنی شما تو چارچوب مثلث زحمت من که اضطراب، افسردگی، خشم و وسط شب استرس قرار بگیرید. یه مقداری در این بارا بیشتر از هم بشنوید، بخونید، بدونید، برای که اینا فقط یه چراغایی هستن که دوربرتون روشن میشه و اصلا دنیا رو برای شما یه جور دیگه میکنن. شما وارد یه جایی شدید تاریک تاریک و با حدس و گمان دارید با موضوع برخورد میکنید، خب یه سویچی زده بشه همه چیز براتون آشکار میشه، اون توان رو دارید، برای همه چیز رو از دست میدید. یعنی شما یه جوری دارید رفتاری میکنید که درست نیست با مادری با اون ویژگی ها، با اون شرایطی که شما اشاره کردید. بعدم ازدواج با کسی که سالها باش آشنا بودید و ازدواج کردید تو آمدید و به گفته خودتونم عیب و ایرادی به طور کلی در زندگیتون نیست، اینو بازی مثل خواهر و برادری کردن درست نیست. یعنی شما در مقابل ایشون با آنچه که زندگی زناشویی تو یه مسئولیتی دارید، یه تعهدی دارید، سرتون بندازید پایین، به میل خودتون دوست ندارم نمیخوام که نمیشه عزیز، همچی دنیایی ما نداریم. شما تو محیط کارتون بیاد بگید از فردا هرچی همکارانتون رو اساتون بگید دوست ندارم نمیخوام، شما فردا صبح اونجا کار ندارید. یعنی این دنیا دنیای دوست ندارم نمیخوام باش راحت نیستم نیست، دنیا دنیایی است که زندگیش بسیار سخت و مشکله. Life is very difficult. و بنابراین باید یه کوشش کرد. شما یه دفعه خودتون انداختید تو زندگی زناشوییتون به صورتی مثل تو خونه مامانتون. و حالا هرچی شد شد. بران اینم مامانمه و بعدم حالا یه چیزی هم بگید. جان؟
دقیقا بدون اطلاعات. فقط من یه مسئله شما راجع به خشم و عصبانیت، من جدیدن شروع کردم سیدی شما رو گوشیدم راجع به خشم و عصبانیت، حالا اون شخصیت مهتلبی که توضیح دادین راجع به من، اینم توی خودم میبینم و این مشکل اینجاست که من با همه لبخندم، با همه خوبم و تمامش همش روی همسرم هستش که
معلومه، برای که ایشون هم جزء ایگو باوندری شما هستن عزیز. اتفاقا من دیشب سر کلاس بحثم بحث این است که من حالا در خدمت دیگرانم، وقتی آدم ازدواج کنه حالا ما دوتا در خدمت شماییم، دوتا بچه هم بیارید چهارتایی ما در خدمت، هر جا میدید خب ما چهارتا در خدمتونیم. یعنی ببین ایگو باوندری شما این گرفتاریست. به همجرد که چرا من عرض میکنم دوتا بدبختی ملت شریف نجیب خوب ایران داره، وابستگیست و مهرطلبی، و در شما هر دو هست عزیز. وابستگی رو خودتون متوجه شوید، مهرطلبی شما به شست و صفت و ویژگی آدم مهرطلب نگاه کنید. مجبورم بهتون بگم شما 45 تاش در شما هست، یعنی 60 تا صفتی است که در ایران پذیرفته است، حتی بس بسیاریش پسندیده است، اما همه غلطند و بد، همه غلطند و بد. بنابراین یک کمی من نگران تو نیستم، باور کنید ظرف 6 ماه مثل یه آدمی که دفعه با یه چیز تازه آشنا میشه آشنا میشین، توانشو دارید، همسرتون هم میتونن کمک کنن، با کمک هم باشین درستش کنید عزیز. برای که اینا اصلا مثل اینی که من پام شکسته، حالا هم از که بیرون میخوام برم، مهمونی میخوام برم، سینما میخوام برم یا نمیخوام برم، باید پارو درست کنم دیگه. برام این پار درست کنم. منم با آخر وقتم رسیدم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
همچنین خیلی لطفی
کردی. متشکرم. خدا نگهدار.
خدا.
شنگان عجبان خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو خانم دکتر هدیه جعفرودی در گفتگویی که با آقای امام‌رضا مؤذنی دارن در اختیار دارن، سخنی است درباره مسئله تغذیه، کاهش وزن و مخصوصا برخورد با بیماری لعنتی موذی قند که توجه شما رو به گفتار ایشون بعد از چند پیام جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.